أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الحي الذي لا يموت فسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا فزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. بعد از بیان عناصر محوری اصول دین یعنی توحید و وحی نبوت و پاسخ دادن به برخی از اشکالات اونها فرمود اینها کسانی هستند که در اثر رکون به همون صنمیت و وثنیت از توحید فاصله گرفتند. شما سمتی جز تبشیر و انذار نداری، مسئول هدایت اونها از نظر تکوین نیستی، اونا تکوینن آزادن، من شاء یتخذ الی ربه سبیلا آزادانه دین را میپذیرد، ولی تو بدان که خدای سبحان هیچ کدام اینها را رها نمی کند. توکل بکن بر خدایی که دارای این اسماء کمال و جمال و جلال است. معنای توکل این نیست که تا اونجا که به حسب ظاهر معلوم و مقدور انسان است بگوید من خودم انجام میدم، اون حوادث پیشبینی نشده را به خدا واگذار کنم. این تبعیض در توکل است که با توحید سازگار نیست. توکل معناش این است که انسان خدا را وکیل خود قرار بده. هر آدم عاقلی وقتی میخواد کار را انجام بدهد که به همه شؤون اون کار آگاهی ندارد، یک، بر فرض آگاهی توان اون را ندارد، دو، وکیل میگیرد، سه، ما نسبت به همه کارهایمون این سه امر را باید رعایت کنیم، چون هیچ کاری نیست که ما به جمیع شؤونش آگاه باشیم، هیچ کاری نیست که ما نسبت به جمیع شؤون او توانمند باشیم، چون به جمیع شؤون علم نداریم و به جمیع شؤون اون کار توانایی نداریم، چاره جز این نیست که وکیل بگیریم و کفا بالله وکیلا. پس معنای توکل این نیست که اون مقداری که میتونیم به خودمون اسناد بدیم، اون مقداری که نمیدونیم و نمیتونیم توکل کنیم. اگر ما در همه امور به خدای سبحان توکل کردیم، اونگاه اون مدیر و مدبر گاهی خود ما را اداره می کند، اون بخشی که بحث به ظاهر معلوم و مقدور ماست، گاهی دیگران را تسخیر می کند، اون بخشی که معلوم و مقدور ما نیست. اون وقت اگر ما به او توکل کردیم و او را وکیل مفوض و مطلق قرار دادیم، او شروع می کند به کار، او خود ما را تدبیر می کند، دیگران را تدبیر می کند، از مجموع این دو تدبیر و مقصد صحیح به دست می آید. لذا در سوره طلاق بود من یتوکل علی الله فهو حسبه. پس معنای توکل تبعیض یا تشریک در کار نیست. اگر در سوره طلاق فرمود به این که من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه، برای اینکه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا، و توکل ما ثمر بخش می‌شود. پس توکل تبعیض در وظیفه نیست که بخش از کارها را خودم انجام بدیم، اون مقداری که مقدور ما نیست به عنوان حوادث پیش بینی نشده توکل کنیم. چرا خدا کافی است برای دو جهت؟ چرا من یتوکل علی الله فهو حسبه برای دو جهت؟ یکی ان الله باله و امره، یکی اینکه قد جعل الله لكل شيء قدرا، او مهندسی عالم را به عهده گرفته، برای هر چیزی اندازه مشخصی قرار داده، یک نسبت به همه چیز هم قدرت مطلق دارد. دو، خب خود ما هم از این دو نظر زیر مجموعه این دو تا اصلیم، یعنی اینکه فرمود قد جعل الله لكل شيء قدرا، برای ما هم یه قدر مشخصی است که او قرار داده. اگر فرمود ان الله بالغ و امره، خدای سبحان مقصد خود را بالاخره میرساند، ما هم جزء مقاصد او هستیم در مقام سوم، یعنی مقام فعل. بنابراین اگر کسی خدا را وکیل مطلق قرار داد، چه اینکه باید او را وکیل مطلق قرار دهیم، خود ما را او دارد اداره میکنه. وقتی ما را او دارد اداره میکنه، ما دیگه نباید نگران باشیم. این معنی توکل است که فرمود به توکل. اما نسبت به اون اوصافی که در بحثی دیروز گذشت، حیات و ممات به حسب ظاهر، ما خیال میکنیم انسانی که در دنیا هست زنده است، وقتی از دنیا میرود میمیرد، به مرگ را فنا تلقی میکنیم، در حالی که حقیقت حیات و ممات به عدم و ملکه و امثال ظاهرش بر نمیگردد، هر دو امر وجودی است. موت هجرت از دنیا به آخرت است، یک نحوه حرکت است. حیات بقای در دنیاست، نه بقای در دنیا امر عدمی است، نه هجرت از دنیا و آخرت امر عدمی است. ولی از اون جهت که ما این مهاجر و مسافر را در دنیا نمی‌بینیم، این فقدان شهود و دیدن را یه امر عدمی تلقی می‌کنیم. بنابراین انسان یا در دنیا می‌ماند یا مسافر است. مثل اینکه کسی در شهر خود یا مقیم است یا مسافر. نه مسافرت امر عدمی است، نه اقامه امر عدمی است. مطلب دیگر اینکه اگر از بالا کسی مسئله مرگ و حیات را نگاه کند، میبیند به اینکه خدای سبحان که روح را به خود اضافه داد به عنوان اضافه تشریفی، که فرمود و نفخت فیه من روحی، این روح که به خدای سبحان اضافه تشریفی دارد، در تحت تدبیر و مأموریت اوست. چند روزی به اون مأموریت میدهد که بدن دنیایی را اداره کند، چند روزی او را مأموریت میدهد که بدن برزخی را اداره کند. بالاخره ما وقتی که از این دنیا به برزخ میرویم، با یه بدن برزخی میرویم تا در قیامت به اون بدن اصلی برگردیم. این مأموریت روح است که خدای سبحان گاه او را دستور میدهد بدن دنیا را اداره کند، گاهی دستور میدهد بدن آخرت را اداره کند. این نحوه مأموریت و عزل و نصب نسبی است در حقیقت، امر عدمی در کار نیست. نسبت به ذات اقدس اله که حیات عین ذات اوست، موت نه معنای تغییر مأموریت، نه به معنای هجرت، هیچ کدام از اینا اونجا راه ندارد. لذا فرمود به توکل علی الحی الذی لا یموت، او سبوح است، قدوس است، از هر نقص، از هر عیب و هر کمالی را هم داراست و هر نعمتی هم از اوست، لذا محمود مطلق است و از تبهکاران با خبر است و دیگه نیازی نیست که کسی او را با خبر کند یا پیشنهاد انتقام بدهد، برای اینکه به کفا بهی به زنوب عبادهی خبیر. میمیرن یقینا انکه میتون و انها میتون، اما الموتو ما هوه. موت به معنای امر عدمی نیست، چون خلق الموت بر حیات. موت یا معنی مهاجرت است که از دنیا به برزخ رفتن است. تنتقلون من دار الى دار که تو روایات است، یا نه یه قدری بالاتر از این انتقال، تغییر مأموریت است. این روح چند سباهی مأمور است از طرف خدا که بدن دنیایی را اداره کنه، چند سباهی مأمور است که بدن اخروی را داره کند تا در قیامت به اون بدن اصلی برگردد. در هر سه نشأه مأموریت الهی را دارد انجام میده. خب نه جبری میشیم نه تفویضی، بلکه امر بین الامرین دیگه. توحید افعالی یا این توحید افعالی، جبر باطل است، تفویض باطل است. منتها فرمود بین جبر و تفویض اوسع مما بین الارض و السما. خب پس جبر باطل، تفویض باطل، امر بین الامرین حق است. این امر بین الامرین که حضرت فرمود فاصله بین جبر و تفویض اوسع مما بین الارض و السما، برخی ها در تقریر اختیار طوری هن که به محدوده جبر نزدیکند، ولی خب جبر نیست. برخی ها طوری هن که به محدوده تفویض نزدیکند، اما خب تفویض نیست. اون حسه مرکزی بین جبر و تفویض رو میگن توحید افعالی. این توحید افعالی اینه که در عین حال که همه کارها به تدبیر اله هست، انسان آزاد است. این همون صراط مستقیم است که درکش عدد و من شعر است، به پیمادن او هم احد و من سیف. بنابراین تمام کارها را او دارد انجام میدهد، اختیار ما هم با تدبیر او دارد میگردد. موعی نجنبد از سر ما جز به اختیار، اما اون اختیار هم به کف اختیار اوست. اینطور نیست که ما در اختیار مختار باشیم، ما مجبوریم که آزاد باشیم، و این آزادی ضروری است برای ما. جبر مستحیل است، اختیار یعنی امر بین الامرین ضروری است، اما خدا مختار است به ذات. ما مختاریم بالاضطرار، خلقنا مختاریم. ما اگر بخوام یک کاری را به نحو جبر انجام بدیم، نه حرام است نه بعید است، بلکه مستحیله. همونطوری که دو تا پنج تا مستحیل است، جبر مستحیل است، نه جبر حرام است یا جبر بده. تفویضم به شرح زن، همونطوری که دو تا سه تا مستحیل است، تفویض مستحیل است. یه انسان بخواد که کار را مستقل انجام بده، خب اگر بخواهد در ایجاد مستقل باشد، ایجاد فرع بر وجوده، باید باشد تا این که فرع انجام بدهد. دیگر وجودش که به دست دیگری است، کی میتواند بگه من مالک هستی خودم هستم؟ پس تفویض مستحیله. جبرم معناش بی اراده است، بی اختیار است، بی فکر است. مگر میشه ما یک کار رو بی فکر و اراده انجام بدیم؟ کسی بخواد طنز بگوید، بخواد شوخی کند، فکر میکند. یه وقت دست کسی رو میگیرن از جای به جای بیرون میبرن، این مورد فعل است نه مصدر فعل، این نه جبر است نه تفویض نه اختیار، برای اینکه فاعل نیست. جبر و تفویض و اختیار و توحید افعالی اقسام چهارگانه فاعلیت فاعل است. اگر زیر از جای گرفتن بیرون بردن، این مورد فعل است، این فاعل نیست. این نه جبر است نه تفویض است نه اختیار است نه توحید افعالی. اما اگر بخواد کار انجام بدهد، مصدر فعل باشد، فاعل باشد، مستحیل. مستحیل یعنی مستحیل، این محال است کاری بی اراده انجام بده. بنابراین ما مجبوریم که آزاد باشیم. این آزادی را به ما دادن اونطوری که دوتا چارتا را دادن. هیچ ممکن نیست یک کسی بگد من مستر بودم، اختیار از دست من گرفته شد. یه وقت است که انسان مستر می شود، یک واجبی را ترک کند یا حرامی را مرتکب بشود، اما این کار کار اختیاری است. از اون طرف اون حرمت برداشته شد، رفع عن امتی تز. ولی انسان اگر کاری را انجام بدهد که فاعل باشد الا بلا بود اختیار است، یعنی جبر مستحیل است، تحویز مستحیل است و امر بین امر حق است. منتها اونها که توحید کامل تری دارند به این حسه مرکزی بین الامرین نزدیکن یا در متن این امر بین الامرینن، دیگران یه مقدار به تحویز یه مقدار به جبر نزدیکن. خب این تثبیت اختیار است دیگر، تأکید اختیار است. ما را مختار خلق کردن، اگر ما مضطریم که آزاد باشیم این تثبیت اختیار است، تأکید اختیار است. اختیار محال از ما زال بشه، آزادی محال از ما زال بشه، ما آزادیم چه در معصیت چه در اطاعت. خب فرمود به این که این خدای سبحان گذشته از اون اوصاف کمالی یاد شده کل سپهر را آفرید یک، همه در پیشگاه او خاضی و خاشعند. دو، همونطوری که سید الاستاد مرحوم علامه رضوان الله علیه در زیر آیه 45 به بعد یه مطلبی فرمودن که مورد نظر بود، اینجا هم همون مطلب رو فرمان. ایشون در زیر آیه 45 فرمودن که علم تر الی ربک، تا 9 آیه در صدد بیان توحید و اسرار توحید و نظم توحید و پی بردن به وحدانیت خدا نیست. الان اینجا در ذیل آیه تبارک الذی جعل فی السماء بروجا هم همین فرمایشون فرمان. فرمان سیاق آیات در صدد نظم توحیدی نیست که برهان توحید قام کند که مسئله بشه مسئله کلامی، بلکه سیاق در این جهت است که پیامبر اینها رو به سجده و اسلام دعوت میکند، اینا مستکبرانه جواب منفی میدن در حالی که همه موجودات در خدا را عبادت میکنن. اگر اینها خدا را عبادت نکردن آسیبی نمی‌رسد، برای که کل نظام برده و بنده خداست. سیاق در صدد استغنای الهی و غنای الهی و عظمت و جلال الهی است که مسجود همگان است، نه سیاق در صدد این باشد که برهان کلامی اقام میکند که خدا هست. در اونجا سه مطلب بود که به عرض رسید، ممکن است که عنصر محوری همون مسئله کلامی باشد ولی اینها در سایه اونا حل بشن. اینجا هم همون مسئله قابل تر هست، یعنی مقصود اصلی میتواند مسئله کلامی باشد، برهان بر توحید اله باشد و اون اهداف و مقصودهای طیب و طاهری که شون فرمودن در ضمن اینها حل بشود. لذا فرمود به این که خدای سبحان سماوات و ارض و ما بینهما را در 6 روز آفرید. جریان خلقت سما و ارض در 6 روز تو سوره اعراف گذشت، تو سوره یونس گذشت، تو سوره هود گذشت، دیگه اینجا نیازی به توضیح جدید نیست. فاسأل بهی خبیرا، شما اگر بخواهی از کل نظام و ساختار سوال بکنی که کی حق است، کی باطل است، کی در ضلالت است، کی در هدایت است، کجا باید سجده کرد، به کی باید سجده کرد، از خدای سبحان که سوال بکنی، خدا خبیر مطلق است. اصول اربعه مئه وسیله خبر واحد رسید دیگه، فاصله بین اینها و اصول اربعه مئه خبر واحد دیگه، یعنی این کتب اربعه میگه حدثنی فلان شیخ فلان شیخ فلان شیخ فلان شیخ از ضراره که به خبر واحد میرسه. با خبر واحد مشکل فقه حل میشه، بلکه کمتر از خبر واحد که خبر واحد اماره است، کمتر از خبر واحد که اصل عملی باشه مشکل فقه حل میکنه. اما مسائل ما در فقه اکبر است، امامت، ولایت، نبوت، آیات قرآن در باره وجود مبارک ولی عهد، کیفیت حکومت او، کیفیت اشراف او، کیفیت عرضه اعمال به او، هر روز اعمال ما را پیش به حضرت میبرند، مخصوصا هفته دو روز، اینا یه مطالبی نیست که با خبر واحد بشه حل کرد. خب و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، قائل وجود مبارک پیغمبر است که به اینها فرمود اسجدوا للرحمن، قالوا و من رحمان، حالا یا برای آن است که اولین بار است دارن میشنون که الله را میگن رحمان، چون اینا الله را میدونستن، الله را معتقد بودن، میگفتن ما به الله دسترسی نداریم، این بت‌ها را میپرستیم تا ما را به الله نزدیک بکنند، ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا یا هؤلاء شفعاءون عند الله. الرحمن برای اونها شناخته شده نبود، لذا از او به ما تعبیر کردن نه به من. بنابراین که ما مال غیر ذوی العقول باشد و من مال ذوی العقول، گرچه گاهی به عکس هم استعمال می شود، تعبیر به ما در این دو مورد قالو به من رحمان انسجدو لما، دیگه تعبیر به من نکردن، نگفتن به من رحمان یا انسجدو لمن تأمرونا، شاید قصد حتک و اهانت هم داشتن، ولی بر تقدیر رحمان برای اونها شناخته شده نبود، الله شناخته شده بود و معتقد بودن که الله موجود است، شریک هم ندارد، خالق کل اوست، رب کل هم اوست، اله الالهه هم اوست، منتها مشکلات ما را ارباب متفرقه حل می کند و واسطه بین ما و الله همین ارباب متفرقه است که این شرک در ربوبیت بود. وقتی ذات مقدس حضرت فرمود به این که بر پیشگاه حضرت باری فقط باید خضوع کرد، اونا میگفتن ما الرحمن رو نمیشناسیم. انسجدو لما تأمرونا، از این تأمرونا که خطاب است معلوم شود قائل شخص حضرت است که به ازا قیله یعنی شخص پیامبر علیه و آله آلاف و تحتی هستن، قائل اون حضرت است و اینها به اون حضرت عرض کردن انسجدو لما تأمرونا. اینا همیشه از توحید فاصله داشتن، وقتی دعوتنامه جدید رو می دیدن نفور و رمیدن اینها اضافه می شد، فزادهم نفورا. چه که در بحث‌های دیگر هم فهمود به این که اینا همیشه اگر سخن از کثرت باشد و شرک باشد همراهن، و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین، سخن از توحید که بیمون بیاد اینا مشمعز میشن، سخن از کثرت آلهه و ارباب بیمون بیاد اینا شادابن، اما وقتی سخن از توحید بیمون آمده و اذا ذکر الله وحده اشمعزت، اینجا هم زاده هم نفورا، در قبال اون زادت هم ایمانی که مردان الهی داشتن اینا زاده هم نفوراست. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، این هم میتواند ناظر به مسئله توحید و برهان کلامی باشد و هم اینکه اون چه سیدنا استاد رضوان الله علیه فرمود باشد. ایشون هم سیاق درباره توحید نیست، سیاق درباره اینه که اینها خاضع و خاشع نیستند در حالی که کل نظام خاضع و خاشع اند. مطلب دیگر است که جریان آفرینش شب و روز رو قرآن کریم از چند منظر در آیات گوناگون مطرح فرمود. یکی بهرهای کلامی و عقلی میخواد ببرد که اینها نظم دقیق ریاضی دارند. این یک، این نظم دقیق حکایت میکند از وجود ناظم حکیم و مدبر. دو، پس الله موجود. سه، این یه بخشی از آیاتیست که خلقت آسمان و زمین و شب و روز رو تعیین میکند که اینها رو به عنوان آیات میشمارد. بخش دیگر برای منافع و بهره برداری بشر است که شب برای استراحت است، روز برای کار است. اگر همیشه شب بود کار مشکل بود، اگر همیشه روز بود کار مشکل بود. این منفعت توزیع وقت به شب و روز است. بخش سوم از آیات که روایات ضمن او تأیید می‌کند آن است که عبادت‌های شب به عبادت‌های روز موظف است و اگر کسی در شب به اون اعمالش نرسید روز می‌تواند جبران کند، یا اگر اعمال مستحبی روز را نتوانست انجام بدهد شب تدارک کند. این که فرمود جعل اللیل و النهار خلفتن، این کلمه خلفه یک جا در قرآن ذکر شد و اون همین جاست. در ذیل این اون روایت نورانی امام سلام الله علیه است که فرمود اگر نماز شبی در شب قضا شد بالاخره روز انجام بدید در یابید. این تو نیست که حالا که شب گذشت بگید گذشت، می شود اون ذکر و عبادت و تسبیح و سجود شب را در روز انجام داد و بالعکس. خلفه یعنی جانشین دیگه، این جانشین اوست، او جانشین اوست. اختلاف لیل و نهار که در سوره مبارکه بقره بحث شده هم همین است دیگر. در سوره مبارکه بقره آیه 164 اونجا مشخص شد که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف لیل و نهار این یعنی چی؟ اختلاف یعنی رفت آمد. این که دارد که السلام علیکم یا مختلف الملائکه، مختلف ملائکه، حرم مختلف ملائکه است، یعنی مکان اختلاف فرشته ها. اختلاف یعنی یک گروه میرن گروه دیگه میان. این که فرمود اختلاف و امتی رحمه یعنی رفت آمد، مختلف ملائکه یعنی رفت آمد. یه عده ملائکه لیلن، یه عده ملائکه نهارن، مأموریت هاشون فرق میکند، این میشه مختلف ملائکه. خلف هم همین است، یعنی پشت سر هم، منطقی که خلیفه دیگری است. چون یه وقت است که سخن از موالات است، یعنی 1, 2, 3, 4, 5 این عنوان اختلاف، عنوان خلفه او رو نمی رسوند. موالات یعنی ترتیب. آیه در صدد این نیست که یه شب هست و روز است و شب هست و روز. آیه به این جهت خلیفه بودن و خلفه بودن و رفت و آمد نظر دارد. فرمود اون جانشین اینه، اگه نماز شبتون در شب فوت شده است روز میتونی انجام بدید. و قرینه لمن ارادن یذکر و اراد شکور، اون روایت بود از زید، این حتما مرادی فرمود. خب در باید درود و ذکر و صلوات اینا که نسبت به ائمه داریم بحثش گذشت، اما صدقاتی که نسبت وجود مبارک ولی هست داریم، این آیا اثر دارد یا ندارد؟ این هم مثل همون درودی است که ما به اهل بیت می‌فرستیم. ما واسطه فیض باشیم که به وسیله دعای ما یا کار ما اللهم کن لولیک قائد باش، ناصر باش، حافظ باش، به وسیله ما، کار ما، دعای ما بین ذات اقدس اله و وجود مبارک ولی از قرار بگیریم که واسطه در فیض باشیم، مسیر فیض باشیم، یه هم چیزی نیست. ما هر چه داریم در کنار مائده و معدوبه این بزرگواران داریم. برای خود ما تعدبی است که این عرض علبه ها بکنیم. اما از اون طرف اینا ذات اقدس اله دائم الفیض است نسبت به اینها. اینا هم دائم العبادت نسبت به خدای سبحان. در قوس سود البته رب زدنی علما رو مرتب میگن، کمالشان رو همیشه دارن. یا درباره خود رسول خدا دارد که ببین لیل فتهجد بهی نافلتن لکه عصاهن یب اسکه ربو که مقام محمودا. قرض این است که این دعاهای ما، این صدقات ما تقربیست برای خود ما، وگرنه ما با دعای ما یا کار ما بین وجود مبارک ولی عصر به خدای سبحان قرار بگیریم که مجرای فیض باشیم، واسطه در فیض باشیم، به وسیله مای فیض به این ذوات قدسی برسد، این چنین نیست. فرمود به این که تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا. بروج یعنی مسکن و منزل. در سوره مبارکه هجر اونجا گذشت به این که خداوند بروجی را در آسمان قرار داد. آیه 16 سوره هجر این بود که ولقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین. برج حمل و ثور و جوزا و سرطان و اسد و سنبله تا این 12 برج. برج یعنی مسکن و مأوا. چند تا ستاره در یک منزلن. این ستاره ها گاهی به صورت گاون میگن برج ثور، گاهی به صورت گوسفندن میگن برج حمل، گاهی به صورت ترازو هستن میگن برج میزان، گاهی به صورت خرچنگن میگن برج سرطان، گاهی به صورت شیرن میگن برج اسد، گاهی به صورت ماهین که حوت و اینهاست. این ستاره ها گاهی دورن گاهی نزدیکن، میلیون ها فرسخ از هم فاصله دارن، ولی ما از دور اینها رو نزدیک میبینیم. شکل اینها که به صورت ترازو هست یا به صورت ماهی هست یا به صورت خوشه گندم هست باعث شده است که برای اینها نام گذاشتن. میگن قمر در برج عقرب است. اگر این ماه در اون سیری که دارد یا زمین نسبت به او این سیری را که ما نشون میدهد، ما ماه را در برج عقرب ببینیم، این میگن مسافرت، عقد ازدواج مثلا مناسب نیست. اگر در برج دیگر باشد این مثلا بی نقص است. اینها بنابراین بروجی در آسمان هست، یعنی منازل. یک، ستاره ها در اون بروج در اون جا قرار دارند. دو، و اشکال گوناگون ستاره ها برای آن است که از دور چنین دیده می شود. این سه، لذا این 12 برج نامگذاری شده است برای اون صوری که ما از دور می بینیم. 4، فرمود تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا. چون سخن از لیل و نهار بود، اون چه که روز را روشن می کند به نام سراج و اون چه که شب را روشن می کند به عنوان قمر، این دو را ذکر کردن. در سوره مبارکه نوح از شمس تعبیر به سراج کرده است که فرمود الم تروا کیف خلق الله سبع سماوات طباقا و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا. پس بنابراین منظور از سراج در این آیه همون شمس است. فرمود خداوند در آسمان ها سراج آفرید و قمر را هم آفرید. اما اساس کار این است که این شمس و قمر با همه این زیبایی و جلال و شکوهی که دارن، اصل اینها یه مشت دودی بود. در سوره مبارکه فصلت آیه 11 به بعد به این صورت فرمود ثم استوى الى السماء، یعنی بعد اینکه زمین رو خلق کرد، ثم استوى الى السماء و هی دخان، یه مشت گاز و دود بود. خداوند به این سما و به زمین فرمود ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین، نه طائعین، با این که تثنیه هست از جمع خبر دادن، یعنی من و او، او و من، یعنی زمین و آسمان. اتینا همراه همه موجودات دیگر، طائعین، همه ما با تو و رغبت در پیشگاه تو حاضریم. خب همین آسمان که هنوز ساخته نشده، فرمود ثم استوى الى السماء بهیه دخانون، همین دخان را فقضاهن سبع سماوات، دو روزه 7 آسمان، راه‌های شیری شمس و قمر، از همه یه مشت دود شمس و قمر آفرید. این تو نیست که از جای دیگه نور آورده باشد، از بریلیان ساخته باشد، همین دود است که شمس و قمر کرد. یه روزی دیگه هم باز همین شمس و قمر را به صورت دود در می آورد. و قضاهن سبع سماواتن، همه این ستاره های ثابت و سیار، همه این شمس و قمر را از یه مشت دود ساخت. و قضاهن سبع سماواتن فی یومین و اوها فی کل سماعن امرها. تدبیر هر آسمانی را به مسئول همون آسمان سپرد. و زین السماء الدنیا به مصابیح و حفظا ذلک تقدیر العزیز العلیم. گاهی کوکبها را به مصباح تشبیه می کند، گاهی مصباح را به کوکب تشبیه می کند، به تعبیر مرحوم شیخ طوسی تو تبیان. فرمود اینجا تشبیه کوکب است به مصباح، که فرمود به زین السماء الدنیا به مصابیح. اون چه که در سوره مبارکه نور گذشت که فرمود که انها این زجاجه کوکب دری، این زجاجه به لحاظ اون مصباح کوکب دری است. پس گاهی مصباح یا زجاجه مصباح به کوکب تشبیه می شود، گاهی هم کواکب به مساوی تشبیه می شود از جهت نور دادن. و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. والحمد لله رب العالمين.